بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، بحث درباره این بود که یکی از شرایط افلاس، یکی از شرایط برشکستگی اینه که تقاضای برشکستگی وجود داشته باشه، و گفتیم حاکم شرع بدون تقاضای کسی نمیتونه حکم به برشکستگی بدهد. به مناسبت این وقت گفتیم که چه کسی باید تقاضا بکنه، تقاضا کننده. گفتیم یه مرتبه خود شخصه، مثلا اگه شخص خودش میره دادگاه میگه منو برشکسته بکنید، یا یک شرکتی خودش تقاضای برشکستگی میدهد. این صورت اول که اینو حکمش عرض کرده. صورت دوم این بود که خود طلبکارها بیان تقاضای برشکستگی بکنند. طلبکار بگه این آقا قرض ما را نداده، اینو برشکست کنید. صورت سومم این بود که دادستان، مدعی العموم، تقاضای برشکستگی بکنه. یه صورتم این بود که خود حاکم شهر، که اونو حالا یه مواردی رو ذکر کردیم. اما صورتی که طلبکارها تقاضای برشکستگی میکنند، بس درباره اینا بود. بله، ابتداعا یک عبارتی رو از علامه حلی بخونم. بله، علامه حلی در کتاب تذکره جلد 14 صفحه 21. بله، ابتداعا علامه فرموده که یشتر تو فی الحجره التماس الغرماء من الحاکم. شرط حجر اینه که طلبکارها تقاضا بکنند. بلیس للحاکم ان یتولی ذالک من غیر طلبهم. اگر که طلبکار تقاضا نکرده بود، حاکم شرع نباید حکم به حجر بدهد. که اینو جلسه قبلی توضیح دادم، به اینکه حاکم شهر اصلا اینجا ولایت دارد یا حاکم شهر ولایت نداره. یه چند مورد استثناء هم ذکر کرده بودم. حالا علامه حلی اینو حال بحث ما اینجاست. لبل تمس بعض الغرماء الحجر دون بعضن. اگر طلب کارها خودشون اختلاف پیدا کردند، یه طلبکاری میگه این آقا را یا این شرکت را برشکست بکنید، یکی تقاضا نکرده، لبلتمس بعض الغرماء الحجر دون بعضی، بعضی تقاضا کردن بعضی ها نکردن، فإن کانت دیون الملتمسین قدرا یجوز الحجر بها حجر علیه لذلک القدر. اگر بعضی ها تقاضای برشکستگی کردن، این بعضی که تقاضا کرده، اگر که به یه اندازه ای طلب داره که با اون اندازه می شود تقاضای حجر کرد، مقصودش اینه که یعنی این بعضی که گفت شرکت رو برشکست کنید، طلب همین بعض به اندازه کل موجودی شرکت باشه. شرکت به عده‌ای بدهکار، همین یک طلب کار طلبش به اندازه کل شرکته یا کل سرمایه اون بدهکاره. اگر این طوری بود، حجر علیه لذالک القدر، حجر می شود بر اون شخص به همین اندازه. و اجیبو الی ذالک، و اون بقیه هم میگویند که بیاید شرکت رو برشکست کردیم، بیاید سهمتون رو بگیرید. ثم لا یختص الحجر بهم بل یعم اثره الجمیع. حالا که شرکت برشکست شد به خاطر این آقا، برای کل طلبکارها برشکست میشود. اختصاص نداره حجر فقط به این تقاضا کننده، بل یعم اثره الجمیع، اثر شامل همه هم می شود. و این لم تکن دیونهم زائدتن علی اموالهی، اما اگر که این آقا که تقاضای برشکستگی کرده اموال شرکت بیش از اینه، اینجا آیا میشه اینو مهجور کرد یا نمیشه؟ این آقا که تقاضای برشکستگی کرده مثلا 1 میلیارد تومان طلب داره، شرکت هم 10 میلیارد پول داره، میشه اینو برشکست بکنیم یا نه؟ علامه هلی فرموده فل اقرب و جواز الحجر، میشه حجر کرد. ولا ينتظر التماس الباقین، صبر نمی کنیم که بقیه طلبکارها تقاضای حجر بکنند. لئلا یزیع علی الملتمس ماله، حالا تو کتاب عبارت کتاب خرابه، لئلا یزیع علی الملتمس ماله یا به تکاسل غیره. این آقا میگه من 1 میلیارد طلب دارم، بقیه طلب کارام نیومدن به پای کار، میگیم خب اونا نیومدن، حق این آقا نباید ضایع بشه. با تکاسل سهلنگاری بقیه حق این نباید ضایع بشه. و یحتمل العدم، احتمالم داره که بگیم که نه، اینجا نمیشود شرکت را برشکست کرد. به نظر شافعی هم همینه، این کلام علامه حلی. حالا همین مطلب رو از جواهر نقل میکنم و دلیل مسئله رو. اولا این عبارت عبارت تذکره علامه حلی که من خوندم هیچی اسمی از دلیل مسئله و اینکه این مسئله اجماعیه یا اختلافیه چیزی تو عبارت نبود، بلکه محقق کرکی تو جامع المقاصد گفته که ظاهر عبارت علامه حلی اینه که تمام این مسائلی که تو این عبارت بود که حالا امروز داریم میگیم، تمام این مسائل اجماعیه. مقدس اردبیلی هم در مجموع الفایده همینو گفته، یعنی ظاهر این عبارتی رو که خوندم مقدس اردبیلی اینجوری فهمیده که این مسئله اجماعیه. با اینکه این مسئله فقط تو کتاب تذکره علامه و تو کتاب قواعده، همین دو تا کتاب، کتاب‌های علمای قبلی اصلا این مسئله تو کتاب هیچ کدام نیست. حتی علمای بعد از علامه حلی هم اینایی که بحث کردند، اونایی که ناظر به قواعد و تذکره نبودن این مسئله رو اصلا ندارند. خیلی از کتاب ها مثلا کتاب مثلا پسر علامه حلی ازاغ القواعد، یا مثلا کتاب محقق اعرجی، یا مثلا تنقیح الرائع، اینهایی که حتی بعد از علامه حلی بودن و ناظر به این دو کتاب نبودن این مسئله رو اصلا ندارن. پس مقدس اردبیلی از کجا گفته مسئله اجماعیه؟ احتمالا این تو ذهن مقدس اردبیلی بوده ها، که کتاب تذکره در واقع یک کتاب فقه مقارنه، فقه اختلاف شیعه و سنی. از اینکه علامه حلی این مسئله رو مطرح کرده و هیچی از اختلاف شیعه توش نیست، فقط گفته که یحتمل که شافعی مثلا چنین گفته باشه، این معنیش اینه که یعنی تو ذهن علامه حلی این بوده که این مسئله اجماعیه، والا اگر اختلاف بود اشاره ای میکرد. پس از عدم ذکر مخالف در کتاب تذکره شاید مقدس اردبیلی فهمیده که مسئله اجماعیه. این بله؟ نه کتاب مختلف کسی اینجا بحثا رو نداره. نه خیلی خوب. و اما حالا عبارت جواهر، تو جواهر می‌فرماید که تو جلد 25 صفحه 280 بن جواهر همین مسئله رو که مطرح کرده، اول گفته که اگر یک کسی طلبکار بود و غایب بود، مثلا یکی طلبکار اما فرار کرد رفته خارج، اینجا میگیم حاکم شرع نسبت به غایب ولایت ندارد. ببینید این که حاکم شرع وقتی ولایت دارد و ولایتش هم مطلقه است، ولایت حاکم شهر بر حفظ حقوق مردم هست، اما ولایت حاکم شهر بر استیفاء حقوق مردم هیچ وقت نیست. یعنی الان ولی فقیه وظیفش چیه؟ اموال مردم رو باید حفظ بکنه، اما طلب مردمی را که خودشون تقاضای طلبشون رو نکردند، اما حاکم شهر میدونه که این آقا از یه نفر طلبی داره، اونم طلبی اینو نمیده، ولی خودشون هم نگفته که طلب منو بگیرید. حاکم شهر چنین وظیفه‌ای داره؟ روشنه که اینجا وظیفه‌ای نداره. غایب یعنی کسی که فرار کرد رفت از کشور بیرون، این اگر یک مالی داره باید مالش رو حفظ کرد یا گرفت به طلبکارش داد یا هرچی، اما اگر که نه مالی نداره، مالی باید برش کسب بشود، مثلا ارثش رو برش بگیریم، طلبش رو برش بگیریم، حاکم شهر چنین ولایتی نداره. بعد از این صاحب جواهر می فرماید که بل یعتبرو فی التحجیر علیه بالتماس البعض ان یکون دینه مقدارا یجوز الحجر به علیه. اگر بعض طلبکارا گفتند که اینو محجور بکن، بعضی ها تقاضا نکردند. دو تا نکته ادبی رو عرض بکنم از این عبارت تا حالا جنبه فقهیشو بگم. یه نکته ادبی این که قبلنم اشاره کرده بودم کلمه بعض الف و لام نمیگیره و هر کجا مثل این الان گفتیم التماس البعض، این البعض یعنی بعضهم، الف و لام نایب از مضافله، اینجور عبارتی غلط با اینکه ثابت شواهر خودش عربه، ولی خب یه عبارت غلط. نکته دوم ادبیم اینه که هر کلمه ای را که تو معنا اسم مفعول معنا میکنید تو خوندن اون کلمه باید مجهول بخونیم. مثلا نباید بگیم که حجر الحاکم علی، باید بگیم حجره، چون حجر را وقتی میخواییم معنا کنیم میگیم شخص محجوره، اسم مفعول معنا میکنیم. هر کلمه که اسم مفعول معنا میکنیم وقتی اون کلمه رو میخونیم باید بگیم که حجره نه حجره. مثلا فرسونی یه چیزی که معنا میکنیم مستحبه، پس تو عبارتم باید بخونیم یستحبو یا یکرهو، یکرهو غلطه، یستحبو غلطه. به هر حال جواهر که حالا اینا رایت نمی کنه. خب میگه که اگر بعضی از طلبکارها تقاضای حجر کردند، بعضی ها تقاضای حجر نکردند، اینجا آیا اون رو برشکست می کنیم یا نه؟ اگر که طلب او به اندازه کل مال شرکت باشد حجر می کنیم و الا خیر. لل اصل، این لل اصل که روشنه، یعنی اصل عدم حجر. و این عمل حجر حین اذن له ولغیره من ضدین الحال الذی یستحق المطالبه به. گرچه اگر این شرکت محجور بشود به نفع همه طلبکار است و به ذالک افترق عن المؤجل، اگر که یه دینی زمان داره، دینی که زمان داره او با حجر نقد نمی شود. اما اگر یه دینی نقد بود، چه صاحب دین طلب بکنه چه صاحب دین طلب نکنه، با حجر حق او ثابت می شود. مع انه لم يثبت التهجير لبعض الدين الحال، علاوه بر این که تهجیر للبعض مثلا غلط معنا نداره، میشه مثلا بگیم این آقا نسبت به این شخص مهجوره، نسبت به شخص دیگه غیر مهجور، این که معنا نداره. نمیشه هجر رو تبعیز درش قائل شد، یعنی مثلا من بیام بگم شرکت برای این آقا مهجوره و اموالش رو به این بدید، بقیه طلبکارام که نیمدن به اونو هیچی ندیم، این لم یثبت. لم یثبت تهجیر لبعض دین الحال، نسبت به بعض دین نمیشه کسی رو تهجیر. خلافاً لتذکرت فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعض و این لم یکن دین الملتمس زائدن عن مالهی. همین عبارتی که الان خوندم ها، میگه علامه حلی در تذکره فرموده که یه شرکتی رو فرض کنید 10 میلیارد سرمایه داره، یه نفرم 1 میلیارد طلب داره، شرکتم 1 میلیارد رو بخواد به این بده هیچ مشکلی برش نیست، 10 میلیارد سرمایه داره. با تقاضای این آقا که طلبش کمتر از سرمایه شرکته، میشه شرکت رو مهجور کرد؟ میگه علامه حلی گفته بله. حجر منش این بود که کسی قدرت پرداخت دینو نداره، یعنی سرمایهش از بدهکاریش کمتره، بدهکاری ها زیاده، علامه حلی فرموده اونجایی که یه نفر تقاضای حج رو کرده و طلبش هم زیاد نیست، با همین طلب اندک می شود شرکت را مهجور بکنند. خلافاً لتذکرت فستقرب جواز الحجر بالتماس البعض، اگه بعضی ها تقاضای حجر کردن میشه مهجورش کرد. و این لم یکون دین الملتمس زائدن عن مالهی، این الان معنی این عبارت نسا، الان هر کسی از هر کی طلب داره، اون آقام هزاران برابر این موجودی داره، این همی که فرض کنید یه طلب اندکی از یک کسی داره میتونه بره دادگاه تقاضا کنه با اون طرفو برشکست اعلام کند به حجری. باشه، اما قرمای دیگه تقاضا نکردن دیگه، تقاضا نکردن. اینجایی که یه نفر تقاضا کرده و تقاضاش هم اندکه، اینجا دادگاه میتونه اینو مهجور کنه. بله؟ آره دیگه، بدهی اینو نمیده. نه خالبین، این واقع میشه اینو بپذیرید؟ استقرب جواز الحجر بالتماس البعض و این لم یکن دین الملتمس زائدن عن مالهی، یعنی مثلا فرض کنید یه دهم سرمایه شرکت طلب داره، تقاضای حجر کرده، علامه حلی گفته میشه مهجورش کرد. صاحب جواهر میفرماید که بلا دلیل علیه یقطع الاصل، بلکه این فرمایش علامه حلی دلیلی نداره، اصل اینه که نمیشه کسی رو مهجور کرد مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر جواز هجر، و اینجا دلیل بر جواز هجر نداریم. این اشکال جواهر به علامه حلی. پس علامه حلی فرمود با طلب بعضی میشود هجر کرد، صاحب جواهر میفرماید که دلیل نداره. حالا میرسم، حالا میرسم کلامی که من از مقدس اردبیلی خوندم، برای این خوندم ها. علامه صاحب جواهر میگه که کلام علامه حلی دلیل ندارد. صاحب مجمع الفایده تبع البرهان مقدس اردبیلی گفت که کلام علامه حلی چیه؟ اجماعیه. اگر اجماع باشه، اجماع خودش دلیله. یا مثلا فرسون محقق کرکی، محقق کرکی گفت این چیزایی رو که علامه حلی تو این کتاب تذکره اینجا گفته، اینه اجماعیه. اگر اجماع باشه که خب درسته، پذیرفته میشه و اشکال ثبت جواهرم وارد نیست. بلکه درست مطلب اینه که مرز کردم اصلا هیچ کس این مسئله را قبل از علامه حلی تو شیعه مطرح نکرده. پس چون مسئله تو شیعه اصلا مطرح نبوده، نمیشه بگیم دلیل مسئله اجماعه. باید بگیم که فرمایش علامه حلی دلیلش همین استحساناتیه که علامه حلی ذکر کرده. دنباله یه کلام جواهر، و الضرر علیه یرتفع عنه بجبار الحاکم له علی الوفا. بگید خب حالا این آقا میگه من طلبمو میخوام، بقیه طلب کارم که نیمدن پای کار، اگر که اون بدهکار را، اون شرکت را مهجور نکنیم، این آقا به حقش نمیرسه. فرموش شما همین بودی. این میگه من حقمو میخوام، حق من به اینه که این رو برشکست بکنی، بقیه طلبکارم که تقاضا نکردن، صاحب جواهر می‌فرماید که رسیدن این طلبکار به حق خود متوقف بر هجر نیست. میشه حاکم شهر بدهکار را مجبور کند که مالی این را بدهد، پس لازم نیست مهجورش بکنه. خب اونو خودشون خود تقاضا نکردند، خودشون به خودشون دارن ضرر میزنن، خودشون دارن به خودشون ضرر میزنند. گفتم که حاکم شرم که ولایتی نداره که اموال مردم رو بر مردم استیفا کنه. نخیر، چون مالو نشده. تا کسی که بدهکاره و طلبکار داره تا مهجور نشده، مالش مال خودشه، مال اونا نیست. هنوز میخواییم بینیم اصلا میتونیم حکم به هجر بدیم یا نه. بسر همینه، اگر که هجر دادیم بله مال اوناست. منش یکیه، اما خیلی تفاوت اینجوری داره. دا به اون میده، نه مهجور نیست. فرقش توی این میشه دا که او هنوز اختیار مالشو داره، اما اگر مهجورش کردیم دیگه اختیار مال نداره. اگر که حاکم اینو مهجور کرد، بدهکار دیگه حق تصرف در اموال خود ندارد. اما اگر که حاکم اومد یه مقدار مال این آقا رو برداشت داد به این طلبکار، اون بدهکار بقیه اموالش رو حق تصرف داره دیگه. خب پس ببینید الان مطلب اینه ها، که اگر که حاکم شرع حکم به هجر ندهد، طلبکار ضرر میکنه یا نه؟ صاحب جواهر میگه ضرر نمیکنه. راه حلم اینه که حاکم شهر اون آقای بدهکار رو مجبور کنه مال این را بدهد، نه اینکه مهجورش کند. یه راه دیگه هم داره که حالا اینم دیگه حالا صاحب جواهر نگفته، ولی خب اینم روشنه دیگه. حاکم شهر یه وقت اینو مجبور میکنه که طلب را بدهد، یه وقت نه مجبورش نمیکنه، اموالش رو بر میداره به اون میدهد. اینم یکیه دیگه، فرقی نمیکنه. پس ضرورتی ندارد که حتما هجر کند، یکی از این دو کار رو بکنه، یا مجبورش کنه که مال را به او بدهد یا برداره به او بدهد. این فرمایش صاحب جواهر، ولیکن این خودش حالا چند تا اشکال داره. اولین اشکال اینه که اگر یادتون باشه قبلا اون موقعی که یه عبارتی رو از ابو حنیفه نقل کرده بودم، اون موقع اینو توضیح دادم. ببینید الان مسائلی که همین الان هر روز تو بازار پیش میاد، یه کسی که محتکره، این محتکر را حاکم شهر باید چه کار کنه؟ بیاد اجبارش کند بر این که اموالش را بفروشد، یا اینکه حاکم شهر خودش مال این را بگیره بیاره سر خیابون مال این را بفروشه، یا اینکه حاکم شهر قیمت بر این تعیین کنه، بگه به این قیمت باید بفروشی نه گرونتر، یا اینکه اینی که من عرض کرده بودم که حاکم شهر نمیتونه برای یک کسی قیمت تعیین کنه. موقعی که یک کسی گرون فروشی میکنه یا احتکار میکنه، حاکم شهر فقط باید بهش بگه بیا پایین. این میگه مثلا کیلو 1000 تومان میفروشم، میگه گرونه باید بیای پایین. این میگه 900، میگه گرونه بیا پایین. اما حاکم شهر حق نداره بگه 800 باید بفروشی، چون ولایت حاکم شهر خلاف اصل به حد اقلش با اکتفا بشه. حد اقلم چیه؟ اینه که حاکم شهر اجبار میکند بر تنزل، نه اینکه حاکم شهر تعیین میکند قیمت مال مردم را. و عبارتی رو از شرح لمعه شاهد آوردم بر این عرض. اینجا هم همینه میگیم، حاکم شهر بین سه تا راه داره، یکی اینکه هجر کنه، راه دوم اینه که مال این آقا را برداره بده به طلبکار، راه سوم هم اینه که مجبورش کنه که یالا خودت مال طلبکارو بده. اونی که کمترین معونه داره حاکم شهر باید انجام بده، کمترینش سومیه. سومی یعنی حاکم شهر حق نداره که مال اینو برداره بدهد، بلکه باید بگه خودت مال طلبکارو بده. خب اگر نداد حال میرسیم. پس ببینید آیا حاکم شهر خودش مال رو بر میداره میده یا نه حاکم شهر اجبار میکند که بده. میگیم این درسته. اون آقا میفرماد که حالا اگه نداد حاکم شهر مجبورش که نداد، خب حاکم شهر میگیره زندانش میکنه. اون زندان مال همین جاست دیگه، زندان مال اینه که کسی حق مردم رو نمیده، با اینکه حکم حاکم و دادگاه هست حق مردم رو نمیده، باید بره زندان دیگه. دلیلش هم قبلا گفته بودیم، پیغمبر خدا فرمود مثل الغنی ظلمون، حدیثش گفتیم دیگه. نمیشه گفتیم تبعیض در هجر نمیشه، اما میخواییم بگیم اینجا اصلا نوبت به هجر نمیرسه. بله اگر نوبت به هجر رسید، هجر نسبت به کله. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که شاید برخلاف فرمایش صاحب جواهر، برخلاف صاحب جواهر، شاید حاکم شهر ببینه بین این دوتا که او را مهجور کنم یا این که مجبورش کنم که دین مردم را بدهد، شاید بین این دوتا حاکم شهر اولی را بگه انتخاب میکنه. حاکم شهر مثلا فرض حاکم شهر باید رعایت مصلحت بکنه، یک نوع مصلحت اختیار خود حاکمه که حاکم چقدر قدرت داره. شاید حاکم شهر میگه که من زورم به این نمیرسه که بخوام مالشو بگیرم یا مجبورش کنم بخوام زندانش ببرم اینا، اما زورم میرسه که مهجورش کنم. فکر مونم یه سال پیش بود یه موقع تو یه جلسه اینو من اشاره کردم که خوبه یه وقت یه بحثی مطرح بشه، افرادی که باید توی دادگاه مورد حمایت قرار بگیرند، یه بحثی اینجوری تو فقه مطرح کنی، نیست تو کتابای فقهی ها، ولی یه بحثی اینجوری مطرح بشه. مثال زدم گفتم که فرض کنید زنها از دادگاه و زندان خیلی میترسند، ولذا اگر یه کسی با یه زن مثلا دعوا در طرف زنش دعواست، اینجا این زن را وقتی میخوان ببرن بازجویی یا تو دادگاه، این زن حمایت میخواد، حمایتش هم به اینه، نه مطلق مطلقش هر فرصان را یه زنی را به عنوان یه کار خرابکاری جاسوسی تروریستی گرفتن، این زن وقتی میخوان بازجویی کنند یا محاکمه کنند احتیاج به حمایت دارد چون خیلی میترسه. حمایتش هم باید اینجوری باشه، مثلا فرض کنید که چون میخوام یه سوالای محرمان ازش بکنیم، کسی هم نباید بشنوه، این زن را با یک قاضی یا با یه بازپرس هر کی بزندش توی یه اتاق، اما پنجره داشته باشه، شیشه داشته باشه، محرم زن اون طرف بشینه که نشنوه چی دارن ازش میپرسند، اما به هر حال نگاه کنه و اون موقع این بازپرس ازش بپرسه. این راهش. یه افرادی حمایت میخواد. این میشه یه نوع حمایت از این زن. یعنی تو دادگاه نمیایم که مثلا به نفعش حکم بدیم ما، برای این که نترسد این کارو بکنیم. بچه هم همین جوره، یا مثلا کسی حالا تازه به سن بلوغ رسیده 15-16 سالش، یا یه مردی که خیلی ترسوه مثل حسان ابن ثابت، یه مردی که خیلی میترسه، اینا رو باید تو دادگاه اینجوری ازشو حمایت کرد. یا یکی بغل دستشون بشینه، یا یک کسی اون کنار بشینه ولی بهشون نگاه بکنه که یه مقدار آرامش پیدا کنه. اینا رو میگیم حمایت تو دادگاه برای یه افرادی لازمه. تو ما نحنفی همینو میگیم، میگیم شاید این آقای مثلا مهجور، این آقای برشکسته، یه کسیه که حاکم شهر زورش بهش نمیرسه، حالا به هر جهت، یا این خیلی قول داره یا خیلی ترسوه، فرقی نمیکنه. این جور جاها حاکم شهر نمیتواند مال این رو برداره به طلب کار بدهد یا اجبارش کند که طلب را بده، اما میتونه حجرش بکنه. یعنی اشکال این شد، گاهی حجر کردن کمعونه تر است از برداشتن مال یا اجبار به پرداخت دین. گاهی او کمعونه تره. حاکم شهر هم باید اینو انتخاب بکنه. پس گاهی حاکم شهر حجر میدهد به خاطر اینکه میشدم مجبورش کنیم طلبو بده، اما این پرمعونه است، اون کم معونه است، بلذه اون راهو انتخاب میکنیم. آره بله، علامه هلر گفتم دیگه بعض وقت باید بگیم حق باقای مزفره. نه موردیه دیگه، باید در هر موردی حاکم شهر ببین. گفتم بیا خمین این زنه، اما زن است و نمیشه اجبارش کرد. گاهی مثلا مساله سازمان ملله. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.